من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج وجعله من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. مسئله پول و سیاست‌های پولی در کنار مسئله سیاست‌های مالی پس از مالکیت قرار می‌گیره. دوستان، ما در نهایت تا تکلیف مسئله مالکیت رو و نظام مالکیت رو مشخص نکنیم نمی‌تونیم وارد بحث پول بشیم و پس از اون وارد بحث مالیات. اما به طور کلی و اجمالی فعلا پاسخ اولیه‌مون رو بخوایم بدیم، اگر بخوایم مبنا رو این قرار بدیم که آقا این پول رو نگاه کن چقدر قدرت خرید داره، بعدن هم باید این قدرت خرید لحاظ بشه تو پول‌های قبلی و بعدی، عملا شما انضباط موجود تو بازار رو به هم زدید. آقا شما پول رو برای چه آوردی وسط؟ اولین مسئله‌ای که پول می‌خواد حل کنه چی بود؟ ابزار سنجش بود دیگه. اگه یه چیز دیگه‌ای بخواد بیاد این پول رو باهاش بسنجه که دیگه کارکرد رو از بین بردیم. ابزار سنجش بود، وسیله مبادله بود و ذخیره سازی. وقتی که ارزش این بالا و پایین بره، عملاً متریه که خودش داره کوچاه میشه و بلند. این متری که کوتاه بلند میشه، شما به من بگید چی باز بخواد کوتاه بلند شدن این متر رو در نظر بگیری؟ این متر خیلی خودش در حال کوتاه بلند شدنه، یعنی بقیه اشیا اینقدر اندازه‌شون تغییر نمی‌کنه که این متر در حال تغییره. با چشمم شما بررسی می‌کردیم میدونی این ساختمونه مثلا 5 طبقه است، با چشمم معلوم بود این متری که الان قبلا در حد 5 طبقه ساختمون بوده الان به اندازه یه آجر شده. دقت بکنید، منظورم ارزش اسکناسه 10 تومن 100 تومن مثلا حاجی 100 تومانی بهش میگفتن، حاجی 100 تومانی الان 100 تومانی هیچ که مثلا کلا جزء اعدادی نیست که فرد بخواد روی اون چونه بزنه یا دریافتش بکنه یا پرداختش بکنه، دیگه 100 تومانی تو بازار نیست. لذا متری که از بین بره چیزی وجود نداره که اون اتفاق رو، یعنی ابزار مبادله بودن رو حاصل بکنه. از همین روز که جناب صدوق و به تبع شیخ طوسی و به تبع صاحب وسائل و بقیه فقهای ما، وقتی که در مورد اون پول قدیمی صحبت میکردن میگفتن آقا هر چی داری همونو پس بگیر، درهم قدیمی بوده درهم جدید. چرا؟ چون اما اصلا پولا رایج بوده اون موقع. اما الان اینطوری نیست دوستان. اون فرمایش که عزیزان داشتن که پول کاغذی با پول درهم و دینار فهم کنه، اون موقع اگه پول از بین میره یه درهم و دینار نقره و طلایی بود، نه اون که با اون گفتگوهایی که ما کردیم معلومه بحث قابل قبولی نیست. محور اساسی تفاوت بحث امروز ما با اون چیزی که جناب یونس داره اونجا سوال میکنه و جنبندی که امثال جناب صدوق دارند و جناب شیخ طوسی اینه که اون موقع اون پولی که اون موقع بوده همین الان وجود داشته با ارزش پایین تر. الان میدونین چه اتفاق میفته؟ ما همون پولی که اون موقع بوده همون الان داریم، یعنی مثلا 10 تومن بوده الان هم 10 تومن است، ولی کل ارزش 10 تومن های موجود اومده پایین. شما میگه آقا این پول قبلا باهاش نمیشده اینو خرید، الان میشه. ببخشید میشده خرید، الان دیگه نمیشه. با میشده بخری الان دیگه نمیتونی باهاش بخری. درسته؟ پول همون پوله. اینجوری نیست که نه یک درهم بوده همون درهم داره چاپ میشه، ولی روز به روز داره این درهم ارزشش کم میشه و بازار با این درهم جدید برخوردی داره غیر از برخوردی که با درهم قدیم داشت. الان بازار با همین 10 تومانی جدید و 10 تومانی قدیم، پولای کهنه و پولای نو فرق داره؟ تعاملش نه، مثل همه. لذا این نقطه تمایز موضوع ما نحن فیه با دنیای قدیم. اگر اون موقع شما 10 دینار میدادین، اون 10 دیناری که اونجا داشتی که 10 دینار مثلا یوسفیه، الان دیگه 10 دینار یوسفی مورد استفاده قرار نمیگیره، ولی 10 دینار یوسفی هست روی بازار، شما میتونید برید 10 دینار یوسفی رو پیدا بکنید، برید به این آقا تحویل بدید. حالا اون روایت بعدی میگه اگه پیدا نکردی ببینیم 10 دینار یوسفی اون موقع چقدر بوده اونو بده. چرا؟ به عبارتی من 10 دینار یوسفی از شما گرفتم، ولی الان 1000 تومان گرفتی، 1000 تومان نمیدونم روش عکس اینجوری بوده با عکس اونطوری فرق میکنه، 1000 تومان اون موقع با 1000 تومان الان، هر دو یک پدیده واحده. به عبارت دیگه اعتبار بخشی اون موقع با اعتبار بخشی الان تفاوتش اینه که اون موقع وقتی که پول جدید میومد با یه اعتبار جدید، اون پول جدید ما قشنگ صورت متفاوتی داشت. این صورت خودش نشان دهنده میز این پدیده بود از اون پدیده دیگه، از در ماهوی جدا میشد این درهم کوفی از درهم دمشقی. الان این تمایز پدید نمیاد، پول پوله. بله ممکنه رو ارزهای مختلف بیاد، یعنی بحثایی که ما موقع رو درهم و دینارهای متنوع با ضربهای مختلف شون میتونیم بیاریم روی ارزهای مختلفی که در حال تبادلن با هم دیگه، که مثلا میگه طرف میگه آقا من دینار کویتی مثلا با تو معامله کردم، دینار کویت الان قیمتش اومده پایین، امارات به من مثلا بده. خب الان هم کویت اصلا کشورش رو اشغال کرده، عراق هیچی ازش نمونده الی آخر از اینجور حرفا. بریم در مورد اون میتونیم این روایت رو تطبیق بدیم، ولی در مورد مانعنفی نمیشه. مانعنفی یعنی پول که اعتبار داره توش، خلق اعتبار میشه، به دیگه ناخالصی داره میاد توش، شبیه قشه. سوال از اینه ائمه با قش کنار اومدن یا نه؟ پاسخ کلی ما اینه مبارزه منفی میکردن، ولی در نهایت به دلیل این که میخواستن زندگی مردم بالاخره را بیفته کنار میامدن باش. شما برو وزنی معامله کن دیگه، در نهایت معامله وزنی میشد دیگه، درهم قش مقشوشه دمشقی با کوفی قله با یوسفی رو وزنی اجازه میدادن معامله کنن، علارغم این که میدونین قشه توش، علارغم این که میدونین دینار نقره به نقره نقره به نقره نیست، طلا به طلا نیست، علارغم همون روایتی که از ابتدا دیدیم، حتی چه بس اون روایتی که از ابتدا دیدیم کلا یه جور دیگه معنی کنه. آقا هر چی که دیناره یعنی نقره است دیگه، یعنی حتی همون روایت هم دو جور میشه فهمید. اون روایت داره میگه آقا کلا درهما رو با درهم وزن به وزن معامله کن، هر چقدر داخلیتی هم داشت مهم نیست، دینارا رو به دینارا وزن به وزن معامله کن، هر چقدر ناخالصی داشت یا عددی معامله کن، جور دیگه نمیشه. یا نه میزان خلوصش رو دقت کن، اونجایی که میگه عددی معامله کن، اونجایی که میگه الرصاص باطلون شاهد اونه، اونجایی که میگه نه آقا اصلا ببین چقدر واقعا نقره داره، میشه مثل اونجایی که میگه آقا ما این برش رصاص ریختیم با هم مقابله کردیم معاوضه کردیم. تأکید شما چی بود؟ آقا اصلا کلن درهم با درهم معاوضه نکن، اگه میخوایم بزنیم معاوضه نکنی، حالا را حالت سوم درهم با چون ناخالصی داره برو با چی معاوضه نکن؟ با دینار، دینارها رو با درهم معاوضه کن که این مشکل پیش نیاد. لذا اینقدر حساس بودی روی این قصه که میگه آقا در طرف میاد میگه آقا رفقه داره میره، من موندم مجبورم دینار با دینار معاوضه بکنم. دینار یادتون هست اون روایتی که توی هیل ربا بود دیگه نخوندیم، گفتیم بریم خودتون بخونیم، خوندیم انشالله دیگه درسته؟ انشالله ماشالله. خب ماشالله معنی منفی. خب اونجا روایت یادتون هست که توی روایت هیل ربا اومد که حضرت گفت آقا اشکال نداره دیگه، برو چیکار کن؟ یه چیزی بذار روش، برو معامله کن که این رفقه داره میره. چون اونا داشتن دنبال دینار شامی میگشتن، دینار شامی رو باید میبردن اونجا، شما اینجا تو بصره بودی، دینار درهم بصری داری، درهم اون درهم شامی میخواست، این دوتا رو گفتی آقا با هم دیگه معاوضه کن، اشکال نداره یه دیناری بذار روش که مشکل معاوضتون حل بشه. گفت آقا یه دونه دینار که اینقدر نمیارزه. گفت اشکال نداره بزن بره. من میگم این روایت رو بذار کنار، از این روایت ساده تر اگه بخوای هیله رو با در نظر بگیری، رفقا درهم به درهم معاوضه کردن خودش هیله توش بیشتره. چرا؟ چون میزان ناخالصی معلوم نیست. پس مسئله اینه، اصلا کلا شما ربا مسئله ربای معاملی در درهم و دینار اصلا نباید اینطوری بفهمید. بیا بیرون اصلا کلن از کل این دعوا. داستان اینه درهمایی داره ضرب میشه و قش هی داره توش بیشتر و بیشتر میشه، درهمایی داره ضرب میشه، اندازه‌هاش داره کوچیک میشه، حالا اندازه رو میری وزن میکنی مشکل حل میشه، اما این که داره قش میاد توش اون قشی کارو بکنی. یا آقا تا جای ممکن ما میگیم خیلی سعی کن به این میدون ندی، میدون ندی نه که بندازش دور. بالوها و اینا مال موارد خاصه که داره سر مردم کلا میذاره بخوای رسوا کنی، وگرنه قاعده اصلی اینه سعی کن باهاش تعامل حاشیه‌ای بکنی، سعی کن نگیریش تو مسئله، نکن سعی کن خیلی راحت باهاش کنار نیای. اکثر این احکام اینطوریه، ولی آخرش شما بهش میدون میدی. و وقتی میدون میدی اینو باید قبول بکنی دیگه که این درهم و دینارا بالا و پایین میره. خب اگه طرف مثلا یه دیناری گرفته، این دینارا الان قیمتش اومده پایین، روایت صریح داره میگه که اومده پایین دیگه، چیکار کنیم اومده پایین. درسته دو تا روایتی که مبنا شد جناب صدوق اصلا همین رو محور قرار داد، شیخ طوسی هم که آورد این دو تا رو آورد و روایت دیگر رو توجیه کرد. درسته صاحب وسائل هم که آورد دوباره زیرش توجیه کرد اون روایتی که میگفت نه درهمای الان باید بدیم، یا درهم همون موقع، درهم همون موقع قیمتش الان اومده پایین، خب بیاد پایین اشکال نداره. مثل این اومده که توی کالای دیگه گرفتی، کالای دیگه مگه نمیاد پایین؟ اینم بیاد پایین. من 1000 تومان دادم الان 1000 تومان قدرت خرید پایین تری داره، تو قرض زندگی دیگه 1000 تومان دادی 1000 تومان میگیری. حالا ما بیایم سراغ اون نکته اساسی، روایت مفضل علی سیرفی، مبارزه منفی. اصل قصه چیه؟ اصل قصه دوستان جمع‌بندی نهایی رو بنده بخوام عرض کنم اینه، شما با پدیده خلق پول در دولت جور طبعا نباید کنار بیاید، بیش از مسئله خراج و خرید و فروش زمین و زکات که ما همه اینا رو گفتیم مبارزه منفی بود. درسته؟ یعنی اهل بیت با اینا کنار نمی اومدن، ولی آخرش دیگه مجبور شدن چون زندگی شیعیان باید بره جلو. بیش از اینا خود این پول داره بی انضباطی و ظلم فاحش بدید میاره توی محیط اجتماعی. درسته یا نه؟
چرا ظلمه؟
به خاطر اینکه حکومت جدید میاد همه درهم و دینارای نقره و اینا رو میگیره، شروع میکنه با ناخالص ضرب میزنه و این ناخالصی رو این میبره توی پول و هی داره خلق اعتبار میکنه، پول قبلی داره بی ارزش میکنه دیگه. عملا طرف گفت دیگه به وضعیته بی طرف، روز اول محافظه میکنه، روز دوم احساس میکنه این کمتره بیشتر. اصلا کلا نگاه کنید هی نه
پایین‌تری باشه، این اصلا انگیزه ضرب پول توسط پدیده اقتداری نیست، بیشتر مالیه.
حکومت پول کم میآورده، پولا رو جمع میکرده، ناخالصی توش میزده، ضرب سکه بیشتر میکرده، چون پول میخواسته بده با لشکریان، به عمرا، به چی، به پول میخواسته بده از مردم کالا بخره. معمولا خلق پول در زمانی بوده که خزانه خالیه، معمولا حکومت ها موقعی که وضعشون خراب میشده شروع میکردن به ضرب انواع اقسام پولای بی خاصیت. وقتی که وضعش خوبه میخواد بگه آقا من خزانه پر طلا، آقا بهترین سکه طلا رو میزنم خالص. نه حتی به یه مرزی که میرسه دیگه کلا طلا به نایب و خالص هیچ کس ادعاش هم نمیکنه، خزانه پر خزانه خالی یعنی همین دیگه، خزانه پر یعنی میتونی سر به سکه ناب بکنی.
چون یه همین منطقه موجوده خلق پول،
بله هیچ فهم نکرده خلق پول کسری بودجه. بریم بخونیم مثلا حکومت فاطمیان، الان بریم تحقیق بکنیم یعنی حکومت فاطمیان، چون فاطمیان اومدن گفتن آقا ما میریم عین زمان رسول خدا ضرب سکه میکنیم که درهم و دینار و نمیدونم همه چی درست بشه. شعار اولشون بود، بعدم پول کم آوردن رفتن تا دلت بخواد سکه ضرب بشه، پول کم آوردن چون داشتن میجنگیدن. قبل اینا اغلب هم همینطور بود، دولت اغلبی همینطور ارزششون خراب میشه، شروع میکنن به جنگ کردن، پول کم میارن. و نکته جالب اینه فاطمی ها شروع کردن با جنگیدن، درگیریشون، شورششون، قیامشون در مقابل اغلبه بخش اعظمی سر همین داستان خلق پول بود. یکم بخونید تاریخ اغلبه و درگیری های فاطمیان و اصلا تو بحث پول و اینا هست یه سری مقالم تو اینترنت بکنم به شرطیم پیدا بکنم که حکومت فاطمیان با اقالبه درگیریشون سر پول و بعدش هم حکومت خود فاطمه میان سر ضرب پول، ضرب سکه.
منطق درست ضرب پول چی میشه؟
آها این سوال بعدیه.
یعنی ماب ازایی که باید با اون بسنجه، همون میگن طلاه. اون وقت خود دینار و درهم چیه؟
خود دینار، خود درهم، دینار و درهم باید خالص طلا باشه. فاطمی اول اینو میگفتن دیگه، میگن آها این حکومت های ظلم و جور، این حکومت های ناحق، این حکومت های فلان فلان شده. حکومت اهل بیت که بیا، حکومت عدل علی اگه بخواد دوباره اقامه بشه، درهم میزنیم خالص، دینار میزنیم خالص، عدالت برقرار میشه، فراگونی میاد. خب شعار دادیم. خب دیگه قبل اینکه حکومت قدرت رو به دست بگیره برای که هوادار مردمی جلب کنی از این شعارا میدیم. میری جلو میبینی که خب حالا ضرب نمیتونی بکنی، پول از کجا؟ و من مشکلاتی رو پیدا میکنی که دولت غالبه قبل تو داشت. خزانه خالیه، دین دینار از کجا بیارم؟ طلا از کجا بیارم؟ ضرب دینار طلا بکنم. نقدینگی تو بازار کمه. پول عمرها میخوام بدم. طلا فرض کنید
من دولتم، دو تا کوه طلا پیدا کردم. خب بالاخره من میرم سکر بزنم به عمرای خودم، باز بازی به هم خورده است. یعنی من باید برم جون بکنم صبح تا شب دو تا سکه طلا. شما یه معلن طلا دارید که من دست دولت اینو سکر کردید، بازم دست من افتاد پایین دست شما.
نه اون یه داستان دیگه است، اونو تکلیفش بعدا معلوم میکنیم. خب الان داستان یه چیز دیگه هست. شما میای یه دفعه ثروت کل کشور رو دست میزنی. یا خلاص من یه پولی هم میدم به عمرا، کل اون پولی که شما به عمرا میدید نسبت به کل پولی که داره بین مردم میچرخه مگه چقدره؟ پول روز اول به عمرا میده، پول تازه ضرب شده روز اول به عمرا و غیره و غیره ده. روز دوم نه دیگه، زراب خونه میره همه پولا رو جمع میکنه میده به صرافا، صرافا پولا رو جمع میکنن میارن تو زراب خونه دیگه. میگه درهم قبلی ساقط شده، اسقط از سلطان، اون اسم سلطان قبلی رو من روی درهما ببینم این جرم سیاسیه. حکومت شانشای اکسوشاه هم خواهد اکسوشاه هر پانچ باید بکنه اصلا کلا، درسته؟ اسم اون سلطان قبلی هم طرف مجبوره بخاطر جرم سیاسی هم بشده این در همه رو میاره، دیناران هم میاره، همه رو میره آب میکنی، ناخالصی توش میزنی، میریزی تو بازار. به جای یک دونه سکه سه تا سکه میزنی، سه تا قش میکنی اصلا، یک لایه میزنی لاش. قشنگ سیستم جدیدی پیدا کردی برای ضرب سکه، لحیب میکنی دورشو، یه ریختگری خیلی جدیدی داری، مثلا قالبای نصفه داری، این دوتا رو با هم دیگه ذوب میکنی، یکی میشه، میدی تو بازار. اصلا طرف میگه سکه نه، واقعا اینا حکومت، اینا حکومت. اولا که هر چی سنگ مرگ میزنی که معلومه ناش به این میگن سکه. چه حکومتی عدالت رو برقرار کرد، فراوانی رو آورد، خدا خیرت بده. ای حکومته روزه اول از این کارا میکنن، بعد این دو روز داره پولای موجود تو جامعه رو جمع میکنن، بعد یه پول میمونه تو دست مردم، پول ارزشش کم میشه، پول ارزشش زیاد میشه. اهل بیت مسئله اصلیشون اینه که این حکومت به عملا داره قدرت میگیره دیگه با این کار. نقطه اقتدار حاکمیت خلق پوله، و از اون طرف دیگه داره ارزش داراییایی که توی فضای عمومی، یعنی شما همون لحظه که خلق پول کردی داری ارزش داراییای بقیه رو چی میگه؟ آسوکه سلطان قبلی اصلا ارزش نداره، تا نصف سقوط کرد. بعد وقتا میگن اصلا کلا نمیشد با یه چیز خرید. دیدین روایت یونس دیگه؟ آقا الان که اصلا هیچ چی باشه، یونس نبود، روایت قزنطی بود فکر کنم که الان اصلا باشه روایت آخری، روایتی که دو تا روایت از یونس بود، یه روایت دیگه از یه نفر دیگه بود. خب اون روایت دیگه میگفت ها اصلا کلا بله نه فکر کردم میخوام بگین روایتی که بود که آه اصلا کلا باهاش نمیشه چیزی خرید. سلطان از جدید میاد میگه آه اون سکه قبلی پر ناخالصی، اصلا سکه نبود، بیا بشکنم جلوتون ببینید چه سکه بی خودی بود. من سکه زدم نا، این سکه یک سوم ارزشش، اصلا کلا ارزش نداره تو بازار، ولی مبادله میفته یک سوم. داری واقعا دارایی عمومی رو میاری پایین دیگه. وسیله ذخیره سازی بوده. نگاه کنین پول یکی از کارا چی شد؟ ابزار سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره سازی. ما که گفتیم اسلام خیلی مایل نیست از این وسیله ذخیره سازی استفاده کنی. الانم داره بهت میگه نگاه کن پولتو ذخیره کردی، ارزشش اومد پایین، برو تو پولتو تبدیل به کالا کن، کالا رو بنداز تو بازار. پول فقط ابزار مبادله است و سنجش. ابزار ذخیره سازی سعی کن نباشه. الذین یکنزون و کنز و ما این مالیات 2.5% بهش میبندی که نگهداری نکنه، و آقا پول اصلا کلا سعی کن بدی قرض الحسنه، بدی بدی بره بیرون، بدی بره یه جوری باشه دستت نباشه تا بهش مالیات نخوره. کنز کردن خیلی رفتار زشتیه. آیات قرآن بخونید، پول نباید راکت بمونه، پول باید بیفته تو جریان. چرا پول بیفته تو جریان؟ پولی که بیفته تو جریان بر اساس نظام مالیاتی شما میفته توی داد و ستد. شما پول هایی میتونی جمع بکنی. مردم قدیم ها بینید سکه یه خمره پر مثلا سکه کسا
زهب و فزه مسکوکه منظور بایه.
بله بله مسکوکه، اصلا زهب و فزه کار که دیگه نداشه. میدونم
یه تلاش با تبر بیش کسی
میشه. اونا خب میرفتن دیگه ریختگری میکردن بخاطر که بخاطر همین مشکلات دیگه. طرف بعد یه مدتی که اوضاع خراب میشه توی جهان اسلام، هر کی برای خودش ضربه سکه میگیره، اینا میومدن ذوب میکردن، چمش درست میکردن تا بتونن ذخیره سازی راحت تری بکنن. تبرد چمش کردن برای ذخیره سازیه دیگه. مثلا همین الان دوباره اصلا چمش طلا رو کی درست میکنن؟ میخواد چمش رو نگه داره بره چمش رو همه رو هم بچینه. نه نه خب میخواد ذخیره سازی کنه دیگه، میخواد پولا رو جمع کنه. سکه که نمیشه، سکه ها جمع کردنش سخته درسته، هی یکی از این بغلش برمیداره یکی از اونجاش برمیداره، سکه رو کش رفتنش ساده است، ولی وقتی شمش کردی تعداد شمشات معلومه جلوی چیز هر روز میتونی ببینیشون. خب مسئله رفقا به نظر بنده در نهایت اینه که خلق پول یک امر، اولا خلق پول یک امر ولایی، این که واضحه، یعنی از قدیم اینجوری بوده، اهل بیت هم خودشون ورود حاکمیتی کردن توی چاپ پول، خود امیرالمومنین این کاری کرده، توصیه امام باقر و عبدالملک ابن مروان هم همین بوده که برو ضرب کن سکه بزن پول چاپ کن، تو چاپ کن نذار اون حاکمیت دیگه چاپ کنه، جهان اسلام اقتدار داشته باشه، نشون بده اقتصادش دست خودش باشه دست طرف مقابل. ولی نکته اینه شما سکه باید سکه باشه که اقتدار حاکمیت دینه، سکه تو انقدر رواج داشته باشه که بشه نقد رایج حتی تو حکومت مقابله، اعتبار باید داشته باشه پوشش. خب یک مسئله اصلا از باب وعید دوله هم مصفت و من قبا من رباط الخیل و غیر و غیره، اینا بحث بعدیه ثانویه که میاد پشت پول وامیسته که اصلا شما چرا ضرب سکه میکنی، چرا میخوای شما اقتدار اقتصادی داشته باشید. یه بحث اقتدار اقتصادی از معیارهای خلق پول که آقا پول باید طبیعتا اقتدار شما رو حفظ بکنه، پولی که اقتدار شما رو از بین ببره، دو پول باید بتونه نوع مناسبتی که باهاش داری دارایی های مردم رو ارزش رو حفظ بکنه. به عبارتی شما نمیتونی، ببینید کلن داستان چی میشه، حکومت باید 100 دینار مثلا هزینه بکنه برای این عملیات خاص، مثلا برای این دسته سربازانی که مراقبان مثلا فلان انبار کشور، میگه 100 دینار که الان ندارم بذار دینارا رو ناخالصی میزنم توش، با حدود 60 دینار پول اینا رو میدم. یعنی چه اتفاق آخر داره میفته به نظر شما دوستان؟ دستمزد داره چی میشه؟ کم میشه. وقتی دستمزد ارزشش کم بشه، دارایی‌های اصلی داره ارزشش، یعنی طرف مثلا خونه گرون میشه دیگه به طور طبیعی. بعد یه مدت این اتفاق میفته دیگه. یعنی خلق پول لازمش مثل همون زمان قدیمش هم این بوده دیگه که کالاها ارزشش زیاد میشه، دستمزد کم میشه. این مهمترین اتفاقه. این فرایند این فرایندی که دوره با اتفاق میفته دوستان، دقیقا ربا همین نتیجه رو میده. ربا باعث میشه اون کسی که داره زحمت میکشه و کار میکنه عملا روز به روز این متضرر بشه، و اون کسی که صاحب سرمایه های کلانه اینه که این داره به بدون اینکه هیچ اتفاق رقم بزنه، بدون اینکه وارد ریسک بکنه، بدون اینکه رونقی رو پدید بیاره تو بازار عمومی اجتماعی. یا کنید مسئله تورم عمدتاً اینطوریه دیگه، شما دستمزد مثلا ببینید از یه دفعه ما معادلش رو سر کلاس حل کردیم دیگه، کلا روند افزایش دستمزد چجوری بود؟ یه کارگر تو این 4 سال اخیر ببینید دستمزدش از چه نقطه‌ای رسیده به چه نقطه‌ای، یک سرمایه‌دار درآمدش از چه نقطه‌ای رسیده به چه نقطه‌ای، فرض کنید طلا فروش باشه، اصلا طلا فروش درصدی از قیمت طلا درآمدشه دیگه، جدای از افزایش قیمت، مثلا افزایش قیمت هم باش حساب نمیکنه. این چقدر درآمد داره؟ این آقایی که کارگر و کارمنده چقدر افزایش درآمد داشته؟ ماهیت و آنزه. حالا شما یه طبقه قدرتمند داری که میشن عمرا و حاکمان جامعه، حالا در کنار این مثلا قاضیات هم بهشون باید برسی، رؤسای بانکت هم بهشون میرسی، اعضای هیئت علمی هم به تبع بشن عیزن که آقا مثلا حقوقشون ببری بالا، ولی هر چقدر هم بالا در نظر بگیری، طبقه مستضعف پایین که پایین دسته. من برای چه اتفاقی برام میفته؟ برای من قبلا درآمدم هر چقدر بوده باش میتونستم برم در ماه اینقدر گوش بخرم، اینقدر لبنیات بخرم. الان در ماه اون پول من به اینقدر گوش و اینقدر لبنیات نمیرسه، باید سبد مصرفی خودم رو گوش و لبنیات کم کنم. پول با پول اولیه که من داشتم میتونستم، درآمد اولیه که من داشتم میتونستم برم یه خونه اجاره بکنم با اینقدر متراژ. الان با همون پولی که دارم بعد یه خونه ای تو موقعیت به مراتب بدتر با متراژ به مراتب پایین‌تر اجاره بکنم. خب این ما با تفاوتش داره میره تو جیب کی؟ این ما با تفاوت طبیعتاً اون کسی که صاحب خونه است داره در اما آزاد درآمدی داره که باهاش میتونه بره یه سرمایه‌گذاری دیگه ای بکنه و یواش یواش 10 تا خونه‌شو بکنه 11 تا خونه. من چی؟ من یواش یواش باید برم تو خونه کوچیک‌ترو کوچیک‌تر و هیچ امیدی به پسنداز نخواهم داشت و به تبع خانه دار شدن. خلق پول مهمترین اتفاقی داره رقم میزنه اینا. بله شما دستمزدها رو ببر بالا، خلق پول هم بکن، هیچ ایرادی نداره. ولی دکتر این اگه دستمزدها رو بردی بالا، انگیزه تو برای خلق پول چیه؟ خلق پول از کسری بودجه شروع میشه، قدیم و جدید. از قدیم هم همین بوده، از جدید هم الان همینه. کسری بودجه نتیجهش هزینه های دولت، دولت درآمدش کمتر از هزینه هایی که داره میکنه. هر چی یا میخواد بجنگه یا میخواد هر کار دیگه بکنه، یا تولیدات تو کشور کم شده، نتیجه پایین اومدن تولیدات بخشی ما قبلا خوندیم برمیگش بشین ضرایب مالیاتی خراج. اینقدر مالیات داری میگیری که سودمند نیست. بعضی وقتا برمیگرده به خوشسالی، بعضی وقتا برمیگرده به خیلی چیزا دیگه. شما هر دو بر خوشحالی اومد، از اون از ضرر مالیاتی رو بردی بالا، از این مرد دیگه اصلا انحصار پدید آوردی دست ارباب. ارباب زور داره میگه به این چهال و پنده داره به اون حساب میکنه، کشاورزی که سود نداره، طرف ول کرده، درآمدت اومده پایین، جنگ هم که میخوای بری بکنی کشور گشایی کنی، ضرب سکه مجبوری بکنی، ضرب سکه میکنی، افزایش قیمت داری. افزایش قیمت که داشته باشی طبقه پایین دست روز به روز وضعیتش بدتر میشه. بی‌عدالتی واضحه، بی‌عدالتیه. زکات مثلا، زکات نمیخوام آقا جون. الان من اولی نفهمیدم من زکات میخوام چیکار؟ تو فقط ارزش درآمد منو حفظ بکن، من اصلا زکات نیاز ندارم. من کارگری دارم میکنم، من کارگر درآمدم واقعا قدرت خرید قبلی رو داشته باشه، روز به روز بدبخت‌تر نشم.
خرد بود
اساسا مسئله همینه که اون دولتی که داره خلق پول میکنه، خلق پول رو برای چی داره میکنه؟
خودش هم خرید داره، خودش کار داره،
خودش
خرجه خودشه دیگه.
همون دیگه، اون خرجه رو باید ببینی چرا انقدر زیاد شده. سوال اصلی اینه چرا این دولت انقدر خرج زیاده؟ چرا تمام لشکر انقدر گرون دارن میگیرن؟ چرا هزینه تمام شده این پول انقدر زیاده؟ چرا انقدر گرون داری میخری این گندمو؟
نظام دولتی
اینقدر
کارمنده
است. بله بابا نگاه کنین خیلی واضحه، افزایش هزینه های دولت مساوی با خلق پول. غلط کردی اینقدر افزایش داری میدی از هزینه های دولت تو. به اندازه جیبت خرج کن آقای دولت، و وقتی به اندازه جیبت خرج بکنی سعی میکنی جیبتو بزرگ کنی. جیبتو بخوای بزرگ کنی باید عادلانه کاری کنی که رونق تولید پدید بیاد، تو درآمد داشته باشی تا درآمد خرج هزینه های بکنی که داری. تا بگذریم روی اینکه چجوری اصلا باید هزینه کنه یک دولت که ما تو بخش سیاست در موردش حرف خواهیم زد. خب میاد دیگه میره تو فقه سیاسی که اصلا دولت باید چی کار بکنه؟ حالا این پولا رو معلوم یه دیگه این پولا بخواه چی کار بکنی؟ اما سوال اصلی اینه که همون جایی هم که میخوای درآمد کسب کنی تو باید رونق تولید پدید بیاری، مردم این تولید بکنن، درآمدشون تجارت بکنن، کسب ثروت بکنن، این آبادانی پدید بیاد، به تبع تو هم وضعیت خوبه. ولی این که دیدی وضعت خرابه بری قلاغش بزنی توی این درهمای دینارا و افزایش درآمد اینجوری درست بکنی، برای خودت ما زیر بار این نمیریم، لذا مبارزه منفی میکنن اهل بیت باش، چون داری طبع بازار رو خراب میکنی و در نهایت داری ظلم میکنی. ده برابر اون زکاتی که میخواد بگیره اینجا و اینن این قصه انفال. دوستان ما تو قصه انفال گفتیم شما هی زکات بده، مشکل حل میشه وقتی که کل انحصار پدید آوردی تو کل زمین، انحصار پدید آوردی تو کل آب، انحصار پدید آوردی تو کل معادن، همه اینا افتاده دست اربابی که در حال استثمارگریه. طبیعیه این سیستم فاسد تو داره فقیر تولید میکنه. حالا بگو آقا زکات بده، زکات مشکل حل میکنه. میگن آقا امام زمان که بیاد اینقدر سیستم عادل میشه که دیگه دو هر بدر دنبال فقیر باید بگردی که زکاتو به دست مستحقش برسونی، دنبال فقیر باید بگردی. چرا؟ چون وقتی که انحصار برداشته بشه از روی انفال و انفال در اختیار همه مردم قرار بگیره، رونق تولید بالا میره، رونق تجارت هم بالا میره، اینقدر سود و فراوانی پدید میاد که مردم همه دارن. مشکل اساسا از انحصار پدید اومد. وقتی که مردم مالک واقعی ببخشید بهره بردار واقعی نباشن، شما معدن رو دادی دست یه عده گردن کلفت. از قدیم شما هم بوده معدن دست یه آدم گردن کلفت، یه عده کارگری که به مفت داره بهش پول میده و تو با خلق پول دم عمله داری دارم. یعنی یه ضرر یه ظلمی داره کی میایم میکنه؟ اون آدمی که رفته انحصار کرده انفال، انفالی که انما الانفال لله کی لا یکون دولتا بین الاغنیا بود، برعکس اساسا دادی به اغنیا و انحصار کردن، همه چی رو تو مشت خودشون گرفتن. کارگر آورده تو معدن کار داره میکنه، به استثمار گرفته، به مفت داره میده، در این حالی که ما طبق اون احکام اولی که خوندیم این معدن مال همون کارگری که داره روش، مال اون نیستا، حق برآوردهش مال همونه. بعد ببینید محصول معدنی چجوری میاد بیرون. بله به من حاکم باید درصدی رو بدی، رو هر معدن 20 درصدش رو باید به من بدی، حتی میتونه افزایش هم بدی این درصد، مهم نیست. ببین بس ببین که این معدن چقدر سودمند الان توی بازار، ولی با خودمون کسی که بهره بر داره، حالا یا آدم اومده انحصار کرده، تو کارگر به اینجا میاد در بیاد، درآمد تو چقدر؟ قانون کار معلوم میکنه، قانون کار هم که روز به روز داره یه درصدی رو اضافه میکنه سال به سال، این درصد سالیانه رو شما مقایسه کن با خلق پولی که داره دولت میکنه. تو به چه اجازه داره خلق پول میکنه؟ حالا ببینید دو تا نکته ما داریم تو خلق پول. یه مسئله خلق پول توسط خود دولته، اینجا مثالش زدیم، کل خلق پولی که دولت داره میکنه به نسبه به خلق اعتباری که دارن خود بانک ها میکنن چقدره دوستان؟ اینجا روی تابلو نوشتن چقدر بود؟ حدود 6%، درسته؟ 5-6%. آقا دولت داره خلق پول میکنه 5-6%، یعنی چی؟ یعنی 5-6% افزایش نقدینگی که ما داریم مربوط به افزایش اسکناسه، بقیهش همش خلق پول تحریریه، یعنی اعتباری که تو بانک به واسطه حساب که تو پدید آوردی. آقا برو بانک بزن، فقط 10-100% معدن داره برای سود ایجاد میکنه. ما واسطه میبینیم نفت مملکت کی داره میخوره؟ آقا مملکت داره کی میچاپه؟ اون کسی که داره پول تولید میکنه، اما نه با چاپ اسکناس، چون اسکناس که تو بازاره که محدوده. اصلا اسکناس کی میخواد دیگه؟ الان که دیگه شما همه کارت داری میکشین، 10,000 تومان هم میخوای بدین یه کارت میزی 10,000 تومان، اصلا تو جیبای شما نمیدونم الان پول، الان شما چند نفر اینجا الان پول کاغذی تو جیبش هست؟ نه تو جیبتون پول کاغذی 5000 تومانی الان کسی داره؟ الان تو جیبش کسی پول کاغذی داره الان تو این جلسه یا نه؟ یک نفر، حالا فقط یک نفر دوستان تو این کلاس، یک نفر فقط پول کاغذی داره. تو پول کاغذی کسی مصرف نمیکنه، کارتا رو داری میکشی، این کارت یه اعتباره. الان کلا حالا غربیا یه پدیده دارن به اسم کردیت و دیبیت، که مثلا شما وقتی که کردیت کارت و دیبیت کارت میگیرین، اینجا مثلا این کارت اعتباریه دیگه، خود بانک خلق پول کرده تو اینجا ریخته، بعد با تو محاسبه میکنه، سود میکشه روش. اینجا دیگه کلا بانک آزاده تو جمهوری اسلامی، اصلا کلا چک سفید امضا گرفتن، هر کی دلش بخواد میره بانک بده. اکثر این بانک ها هم بده کارن، یعنی نگاه کنی تراز منفیه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر خلق اعتبار کرده، بعدی به اعتبار رو گرفته، اعتبار رو به کی داره میده؟ داره میده به شرکت خود این بانک، یعنی خودشون اینا رو میگیرن. بعد پولا رو کجا میبره؟ میبره تو بورس، یه روز دیگه بعد میبره توی اون، چون حواسش جمع زودتر اخبار بهش میرسه، اون قبل از شما پولشو کشیده بیرون از اون بورس، 10 برابر هم به شما فروخته، برده بعد تو سکه. یک بخشش اینه که قانون نداره. واقعا مشکل کشور ما
اخبار تلویزیون با عنوان همه در باره بدی خلق ازدواج صحبت
می‌کنه. خب شما با چه حقی اجازه، من میگم من تو قبل دیبیت و کردیت دارن، شما اینجا به چه حقی اجازه دادیم؟ میگه آیه قانون داشتیم زمان شاه آمریکایی آوردن و فلان که هر 20% چی میشه ذخیره قانونی، بقیه شما برو خلق اعتبار کن. خب 20% ذخیره قانونی، بقیه‌اش خلق اعتبار. بابا اعتبار دوباره خودش میاد توی این بانک، بعد دوباره 20% اون دوباره خلق. همینطور نگاه کن تا 10 برابر شما داری توی همون بانک چی می‌دین؟ خلق اعتبار می‌کنی.
چرا از ازدواج رو بانک اینجوری تعریف کرده؟
به خاطر اینکه خود بانک خودش رو تعریف کرده. به خاطر اینکه خود تو بانک مرکزی الان افرادی که اونجا تو شورن بخش اعظمشون ذینفعای خود بانک‌های عاملن. رئیس بانک مرکزی قبلی رئیس کدوم بانک بوده؟ رئیس قبلی بانک مرکزی قبلش رئیس کدوم بانک بوده؟ همه اینا خودشون مدیر عامل بانک، خودش سهامدار آقا اون کسی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانه. باید حامی منافع شخصی خودش باشه حداقل، اگه باندی خودش نباشه، اگر باید اجازه بده به این بانک ها که بعد شما دولت
قرارش بدن اینجوری که یه سری
گارانتی
مثلا
گارانتی دارن میچاپن. آره همینا
یه مبرر منطقی باید داشته باشی، من
مانگ
اجازه این رو میدم
دیگه. کی اجازه داره؟ خودش رفته به بانک، اصلا بانک اونه، اون همه چیزه، او به تو مجوز دارم به زندگی بکنی.
قانون
کی گفته مجلس نمیشه؟ اصلا تو مجلس نه قانون مینویسن، تو مجلس کاری دیگه دارم میکنن. کی در حال اداره کردن کشور به نظر شما؟ اگه مجلس داره قانون مینویسه که مجلس پژوهش باید در حال تولید قانون باشه. بی خودتری جای مجلس هم اینجاست.
الان چرا مثلا فرسان دیوان مواصلات چرا نمیره بگیره؟ جور میکرد
چون طبق قانون این کار کرده.
قانون چی نوشته؟
میگه دیگه قانون خود اینا نوشتن. الان هم دارن خودشون شورای پول اعتبار، آقا شورای پول اعتبار ارزش کیان در میاد؟ خودشون قانون نیستن، خودشون هم تصدیق میکنن، خودشون هم تحمیل میکنن، خودشون هم اعتراض میکنن، خودشون هم با میستن، خودشون هم تو همه دولت ها احمدی نژاد نداره، رئیسی هم نداره، روحانی هم نداره. حکومت چیه؟ حکومت اینان. حکومت چیه؟ آقای رئیسیه؟ آقای رئیسی میره یکی از زمینا رو میذاره دوباره. احمدی نژاد یکی از زمینا رو دوباره میذاره تو ما. قانون داره مملکت شورای پول اعتبار بانک‌ها رو می‌خواد ورشکسته کنی؟ خود اون شورای پول اعتبار محکم بزنه. یعنی چی شما داری بانک‌ها رو بانک‌ها ورشکسته؟ آقا اگر پدر تو بانک ورشکسته تو خودت اعتبار خلق کردی. نه آقا بانک‌ها ورشکسته یه جمله رو میگن همه شما میگورخی. آخوندایی هم که میذارن بالا سر کلاس متوجه نیستن که چه خبره. غیر از این آقا آقای فلانی حاج آقاییه که شما رفتید تو شورای پول اعتبار گذاشتید دنبال مال کشی.
من بالا دست شورای پول اعتبار
کیه؟ آه؟
بالا دست شورای پول اعتبار کیه؟
رئیس جمهور. ولی رئیس جمهور هر کار دلش بخواد بکنه، مگه همین الان رئیس جمهور هر کار دلش بخواد میتونه بکنه؟ فردا بانک ها بخوان قشون کشی بکنن شما یا همه سرمایه مون داریم گیر میریم پدر رو دادن. بله اعضای شورای پول اعتبار بگو آقا همین الان
وزیر امور اقتصاد دارایی یا معاون رئیس
کل بانک
مرکزی
پای
مقام
یکی
از معاونین بانک مرکزی
با رئیس بانک مرکزی گفتم با دوباره نگاه کن یکی از خودشه. اینا نگاه نکن جایگاه حقوقیه، برو ببین الان آدماشو در بیارین بعد ببین اینا چقدر سهام دارن تو کدوم بانک ها.
سازمان
آقا ول کنی عناوین حقوقی رو، میگم اصلا کلا سر کار این ما برادر، اصلا این عمال حقوقی رو ول کن برو عناوین آدما کیان، لیست آدما رو در بیار بعد ببین اینا چجوری صاحب منفعتن، این چه کار است، این چه کار است، این با کی مرتبطه، این منفعتش کجاست. بگذرید که یک دونه آدم این بانکدارا یک نماینده توی شورا بشه بشن بسشون. بانکای عاملن آقا، سهامدارم. یا آقا من یه مجموعه خصوصی ام، تو بعد من آزاد بذاری اگه دلم بخواد بکنم که الان باز شما همین دیگه به من تکلیف میکنی این اعتبارات تکلیفی رو به من بدی یا اینقدر خط اعتباری باز کن برای مستم. نمیخوام آقا باز کنم، غلط کردی باید باز کنی. همینه دیگه، ما بانک ها رو هرچی کسی کردی. خب حالا اشکال نداره ذخیره قانونیتون رو کم کردیم 5%. آقا بالا شده یه چیزی میگیرن، سود بانکیتون رو بردیم بالا، برو خوش باش. چجوری داره تو کشور ما خلق اعتبار میشه با همین؟ اصلا کلا ما هم متوجه نیستیم چه اتفاقی. اصل بی عدالتی اول از همه از که تو مالکیت داره تو اتفاق میفته تو کل دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران. در انفال کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، الان چیه؟ مصداق بارز دولت بین الاغنیا امروز انفال تو کشور ما، همه جای دنیا مصداق بارز دولت بین الاغنیا.
معادن
که الان دیده زد یا مالش درست ستاد اجرای کانونی ما، یا مالش درست بنیاد همون ستاد اجرای کانونی ما، ببینه های مدرن رو داده به کی، اسمش یک عنوانه. میگن همه مردم هم اینجوری میگن، چون بنیاد مستدام هم واسه بکیه رهبریه دیگه، میگن آقای خامنه ای اومده اینا رو گرفته داره به فلان.
تو شهرستان هم رئیس ستاد فرمانه ما
بعد خود همین آدمای بنیاد فن شرکت همین، ببین آدمایی تو ستاد اجرایی هم خودشون صاحب سرمایه ان، خودشون صاحب بچه‌شون، افراد دور و برشون، خودشون تو بانک نام دارن، خودشون تو خیلی از این شرکت ها، یک شبکه صاحب منفعتی که حاکمیت هم دستشه. بعد تو میخوای چجوری جمع کنی این سیستم؟ من میگم آقا من دارم اینا به چسب الله یه اومدن قدرت گرفتن، خوبه دمش که اون میگه تا خودم بری جلوی این بره تیله بازیشو بکنه. ما خودمون میدونیم دعوا سر این بانده. بعد آقای مثلا میبینیم آقای فلانی هم میگه دم این آقای جهانگیری هم رفت بیرون خدا خیرش، آقای فلانی هم خوبه، آقای فلانی هم خوبه، بله برای تو هم معلومه. چرا؟ چون اصلا کلا خیلی هم شما بدبین نسبت این آقا زد و بندایی داشتین، ارتباطاتی هم دارین همچنان.
شما گفتید امام باشه و
بهره برداریش هم اینجوری باشه، مشکل ما بهره برداری رو در مورد امام چجوری گفتیم؟ گفتیم اهلها، گفتیم پیامبر اکرم اومد نظام ارباب رعیتی و فئودالیته رو به هم بزنه.
اهل هاش چیه؟ اهلی نداره.
اگه
بگیم کارگره،
کارگر یا بذار من پس بحث رو تمام بکنم. خب قاعده اصلی در مورد زمین اینه که ما اصلا کلا ملکیت زمین رو به کسی نمیدیم، بهره برداری من اجاره زمینمو میگیرم. در مورد آب همینطور بهره برداری مالکیت هم کسی نمیدونه، نفت بهره برداری مالکیت رو کسی نمیدونه و باید
الان مگه معدن ارث میرسه، مگه مثلا نفت فلان مثلا ارث میرسه
الان کل
نفت بهره برداری الان آقا رئیسش فردا شما رئیسش عوض میکنید؟
نه اینجوری نیست. الان شما شرکت های الان کلا اسمش هست اینه، یه شرکت شرکت ملی نفت ده. خب ببین ارزش کیم ببین چه جوری دارن الان دست یه عده خاص نفت کشور جمهوری اسلامی ایران، بعدا میفروشیش به شرکت شل، قبلش میدادید داده بودیم به آمریکا، به حق بهره برداری رو دادیم به کی؟ قبل دعوا اصلا کلا از اون قرارداد رویترز بگیر بیا 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 تا قرارداد شل، تا شل و توتال این آقایون، تا همین قرارداد الان دست. بعد اونجا شما میگید نه دست یه عنوان حقوقی قرارداد خاتمه چی چیه بنا، نه آقا جون اون هم که خودش نیست، اون یه اسمه سپاه نمیدونم دفتر رهبری.
اون مدل شما بیانه اون شرکتی که اومده بهره برداری کرده داره پول بهره میداره دیگه، پس بیان به شما بدن بگی بزن. اصلا مثلا معدن مالی
که مالی میگه بهره برداری بگو، نه معدن مالی که بهره برداری، بهره برداری از معدن حق کیه؟
حق هم میگه بهره
برداری، نه حق عمومیه.
چرا شما خودتون گفتید هر کی در میاره؟
نه هر کی آقا منم الان میخوام برم در بیارم، کسی نباید جلومو بگیره. توی اون حکم که ما داشتیم این بود آقا اگه کسی
یه معدن رو همه ملت گرفتون میرزا این آدم رفته ریاضت کرده فلان کرده، شما تو مدل سنتی ریاضت تو این مدل تخصصش
داره ورود کرده. وایس مسئله اینه، دقت کنید، مسئله اساسی توی معدن ریاضت بود. ما اینو توضیح دادیم که ریاضتی که پدید میاد به اذن ولایت میتونه تبدیل به اصلا، ولی که رفتیم تو اقطاعات گفتیم اقطاع امتیاز حیازت بود، اون گفتیم تو میتونی این تیکه رو بگیر برو آباد کن، این تیکه رو بگیر امتیاز شما میتونی در موارد خاصی که میدونی آقا اینجا الان فضای عمومی مایل نیست بریم ببینی زمینه که اقطاع شده چه زمینه، زمینه که کسی خیلی مایل نیست دور و بر خیلی مورد تو چش پلان اینا نیست، اون زمینا رو شما میری چیکار میکنی؟ میدی به فضای مثلا اون برو آبر این زمینه رو این تیکه رو تو برو احیا کن. ولی این الان که نمیتونی نیست
زمین سر در آوردن داشتن، زمینایی که قابل
کشتن
مثلا کلی زحمت
کشتن رو تا قابل کشش. ولی الان داستان اینی که اینقدر مقبوله این اصلا همچه حالتی نداره، زمینی که مورد توجه اینا ولی اصلا اجازه نمیده با حیازت بری بگیریش. ما داشتیم محکم و اقتاق ما خوندیم اونجا
که نرفتم که نفت ایران رو بگیرن که
چی؟
با توفنگ و مثلا پوشون نگرشیدن که الان نفت رو گرفتن که همین سازوکاری که شد بلطفق درست کردن،
نه بلطفق درست کردن یه سازوکاری بوده از زمان انگلیسی آوردن همون سازوکار بعد انقلاب هم رفته جلو. سوال اصلی اینه ما آیا بعد از جمهوری اسلامی میتوانیم در نظام ولایی ایدئالمون سیستم دیگه جایگزین کنیم. اهداف نهاییش معلومه، جزئیاتش که نگفتیم هنوز. ما داریم میگیم آقا در نهایت باید دولت بین النقضیا رو بزنی به هم، یه سیستمی بریز که این کارو بکنه. میگی سیستم موجودی کارو نکرده، این مدلی هم که هست که مدل افتضاحیه، چه کار دیگه باید بکنیم؟ بله چه کار بکنیم؟ بریم بشینیم نیاکن نکاتو بذار کنار هم دیگه، آخرش میرسیم به مدل انحصار پدید نیاد، همه مردم بهره مند بشن، بهره برداری بتونن کنن، مالکیت هم به کسی نده، در مورد زمین، در مورد آب، در مورد همه مراتع، در مورد همه اینا. خب میرسیم به مالیات ضرایب و ضرایب مالیاتی که روی معدن در نظر میگیره. نگاه میکنم میبینم آقا دولت الان میگه این سود خیلی زیادی داره بهره برداریش، من 80% من خودم میگیرم، 20% فقط به توی کذا میگم. آقا دولت عاقلی کارو میکنه، فرض کن مال خودته، ولی چون دولت ما کلا دست همون آدمای کذاییه، هیچ چی به شما نمیده، همش خودش میبره به جیب میزنه.
الان زمان اصلی کلاس تموم شده، منتها جلسه قبل هم اعلام شد که برای اینکه جمع‌بندی به جایی برسه این جلسه یه مقدار بیشتر وقت بذارید دوستان. اگر اجازه بدین تو این نمیدونم نیم ساعت شاید هر چقدر که طول میکشه دیگه سوال و مباحثه اینا نباشه، که بالاخره یک جمع‌بندی اجمالی
بشه. من اگه بتونم ظرف 5 دقیقه دیگه جمع‌بندی نهایی میکنم، کلاس رو پایان میرسونم. وقتی من الان اصل قصه رو پس بگم، نیا کنین ما پس یه مسئله داشتیم اسمش انفال، ملکیت انفال و انحصاری که انفال پدید آوردن. بعد از این مسئله پوله که ما آقا اجازه خلق پول رو به چه دلیلی نمیدیم؟ به دلیل اینکه درآمدهای دولت و خب طرف اگر واقعا خلق پولی که بتونه مساوی افزایش درآمد طبقات پایین دست باشه، ایرادی بهش وارد نمی‌کنه. واقعا اینا بله دیگه. ولی نگاه کنی یه وقت هستش میگه آقا تورم و من توی دستمزد شما جبران دارم میکنم. میشه؟ چرا؟ من الان میگم این دیگه اگه بشه شما باش مشکل نداریم. میشه؟ آره من میتونم توضیح بدم که چجوری میشه. و اتفاقا تو طرح مسکن مری این اتفاق داشت میافتاد. طرح مسکن مری اگر که از خلق پولت در نهایت متمرکز بشه روی نقطه کانونی تولید نه روی خلق پوله هی برسه دست یه عده که دوباره این پولا رو دارن میبرن روی بونگاداری و خرید و فروش و دلالی، اگه این پوله بیفته تو تولید، دو افزایش دستمزد به همون میزان داشته باشی، یعنی تولید اینقدر بره بالا، کارگر اینقدر کم بشه که قیمت کارگر بره بالا، و اگه عملا قیمت کارگر افزایش دهنده بالاش توی یه فضای واقعی، چون ما تو قیمت گذاری نداریم، دستمزد اضافه کردن نداریم، ما توی نظام اسلامی حتی احتکار هم کرد میگه آقا مجبور شما کارش بریده بیرون، بعد روایت داریم میگه آقا آقا چه قیمت نمیذاری؟ پیغمبر اکرم عصبانی میشه میگه آقا من رو خدا موظف به این نکرده، ملکی هست در عالم که خودش قیمت تنظیم میکنه، برید بیرون خودش قیمت واقعی تو بازار بیاد پایین. وقتی که حجم رونق تولید زیاد بشه کارگر کم میشه، مثل آمریکا کارگر دیگه همیشه قیمت کارگر میره بالا، و این نظام عرضه تقاضای پدید میاد که قیمت عملا یه استثنا. اونا برای اینکه این مشکل حل بکنن میگن واردات کارگر.
آدم اسمیت ملکه رو شروع کرد،
اونا میگه آدم اسمیت یه چیز دیگه رو بشه به عنوان دست پنهان بازار بخواست بگه آقا ما گرگا رو راحت بذار بخوریم. نه شما انفال از تو مشت اینا بکش بیرون، نقطه اولی. خلق پولم خودت تو دستت بگیر، نه اینکه بده دست بانک‌ها و تو کاملا تعیین کن بر اساس اهداف خوده، بعد ببین که چه اتفاق، چه رونقی پدید میاد. همه مردم انفال دستشون انحصار از بین بردی، همه در حال تولید کردن، پولم داره چه میره رو سرمایه گذاری. آقا شما میشی بهشت عالم، هنگ کنگ میشه جمهوری اسلامی ایران، 100 برابر هنگ کنگ هم شما ظرفیت داری، 100 برابر بل بیشتر. ولی وایستا تو اون نقطه. بعد زکاتی مثلا چه کار هست؟ زکات شما رو مال تجاره 2.5% بسی رو پول دو برست گفتی هرچی رکیزه بشه من هی بهش میبندم، هرچی بخواد انباشت بشه من بهش میبندم، برو بریز بیرون تا من مالیات 2.5% ازت نگیرم. کندن مالیات 2.5% رویه چیه؟ کنزه عمدتا رو افزایش درمه هست. آقا تو تولید کردی بده تو بازار، شطرات زیاد شد شطرات بده تو بازار، نگه ندار شطراتو، گوسفندا زیاد شد بده تو بازار. ایده اساسی اسلام از مبدأ رفع انحصار آغاز میشه به نقطه حمایت از تولید و رونق کشیده میشه و واقعا به شکل کاملا طبیعی حمایت میکنن از طبقه مستضعف و محروم. واسه محروم و مستضعف پدیده میاد، نمیاد بگه آقا خب واسین همه یکسان پول بگیرن، همه یکسان درآمد کسب کنن، یه اتفاقی هم بدیم به اینا. نه، اصلا دنبال خیریه زدن، نه دنبال آقا بیا یه پولی بده به این بدبخت، نه دنبال یکسان سازی درآمداست. نه، یک سیستم کاملا طبیعی که با بالا بردن رونق تولید در کنار رفع انحصار، دولت داره عملا این فضای پرنشاط تولید اقتصادی و رقابت واقعی رو شکل میده. تو انحصار از بین ببر و سعی بکن تو نقطه ما پولیت به نوعی سیاست گذاری کنی روی این که این ورود نقدینگیت عامل توسعه این بهره‌وری از انفال بشه. یعنی شما یه انفال داری، یک ابزارهایی داری برای بهره‌وری از این انفال که صنعتتو پیش میبره، یه ابزارهایی داری برای بهره‌وری از زمین به معنای آب و کشاورزی و دامداری. کشاورزی و دامداری و صنعت دیگه، بیشتر از اینا که نیست، بلکه هم خدمات و تجارت و اینا. شما سعی کن زمین، همه اینا زیر ساختش انفاله. شما پولو برای چی میخوای؟ برای اینکه ببری به سمت بهره‌وری این انفال و این زیر ساختا، به سمت افزایش تولید، تولید رونق اقتصادی و بهره‌وری و نشاط عظیم موجود توی جامعه که همه بیان مثلا. شما به جای اینکه انحصار پدید بیاری که ربا عملا داشت چیکار میکرد، ربا اینجوریه، این طرف هی پولا رو داره جمع میکنه دست همه، هی پولا رو از همه داره میگیره به سمت خودش، این انحصار داره کند داره پدید میاره با ربا، خلق پولی هم که بی حساب کتاب بشه بازم دوباره همین کارو داره میکنه، خلق پول با حساب کتاب نه این کارو نمیکنه. قانون اسلامی در مورد انفال این کارو نمیکنه. این تصویر کلیه که ما از اقتصاد اسلامی داریم. الان نیستم فقط امام زمان بیاد اینو اجرا کنه، این بهشت رو محقق کنه. ما اراده کردیم بر تشکیل جمهوری اسلامی و میخوام قبل ظهور حضرت یه ذره نشون بدیم آقا اسلام بخواد بیاد یه چیز دیگه ای میشه تا مردم دلشون رو ببره. شما نشون بده یه ذره جمهوری اسلامی ایران نشون داد میشه جمهوری استقرار جهانی واستاد و عزت داشت و قدرت گرفت. ببین چقدر هوادار پیدا کردیم. نشون بده که آقا میتونی اقتصاد به گونه اداره بکنی که قدرت رونق تولید، همه مردم بیان وسط، همه مردم همه استعداداشون رو بیارن به میدون با رفع انحصار. این از مشت اینا بکش بیرون، بعد ببین چه اتفاقی میفته بعدش. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من بعد برم سوالا رو بگو بینیسین آقا درده یه نشست میتونیم
سرتون رو گول مالون زیم میتونم نگفتیم گول اسلامی چیه
گول که یا یا
گول اسلامی به اسلامی دادم
همین گول کاغذی با هم میگرم بیدم از خدمان
اصلا هم توی جلساتی که گذشت اون مبادی قصه معلوم شده بود، یعنی ادبیات اقتصادی رو اونجا باز کرده از خلق پول دارن چکار کنن، بانکو دارن چکار کنن، ربا چیه، داستان چیه، دعوا سر چیه، یا جای اینا رو مفروض چیز کرده
فرد برداری اینا رو تو اوائل داشتیم
این بسته بانک ها و اینا رو که الان داره خلق پول چون رو بانک ها انجام میدن اونه سپورت
توزیده
چیه و اینا رو مثلا اینا 20% رو میتونن میدن هم بقیه شکنه از نگاه